بسم الله الرحمن الرحیم. یه اسراری هستش از پشت پرده این عالم، یه کمیشو بعضی ها میدونن ولی خب کامل نمیدونن. یه مقداری شما باز میکنیم چون به دوستان قول داده بودیم. ببینید، تمام این چیزی که ما داریم بهش میگیم انرژی، خب در حقیقت بخش زیادیش، چه بسا بخش اکثریش و تماما فرشته ها هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا موجودات هوشمند هستن. ما که وقتی دمون دستگاه خدا رو میگیم کائنات، کائنات در حقیقت همون فرشته ها هستن. جالب اینه که همین جور دنیای منفی هم برای خودشون یارایی دارن، منتها دنیای منفی فرکانسش و انرژیش پایینه و دنیایی که مربوط به نوره که داخلش باز فرشته ها فعالیت میکنن، اینا انرژی به فرکانسش بالا هست. ببین چقدر جالبه، قدیما پیغمبر مثلا صلوات الله علیه مثلا یه حدیثی میگفت خاکروبه مثلا یه چیز کثیف رو به اشاره میکرد حضرت رسول، یا زیر ناخونا، کثیفی زیر ناخونا که میکروب هست، یا خاکروبه هایی که پر از میکروب و کثافت هست، میگفت اینا شیاطینن، جمع کنین. یه سری اومدن اینجوری تفسیر میکنن، نه چون اون زمان نمیفهمیدن مثلا حضرت رسول میگفت اینا شیاطینن، نمیتونست بگه میکروب. نه عزیز من، اتفاقا درست اشاره کرده. ببین چجوری بهت بگم، یا بعضی موقع دیدی مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله تو حدیث از امام ها هستش که آقا فرشته ها کلن وقتی نزول پیدا میکنن داخل یه خونه و خروج پیدا میکنه از یه خونه، چجوری هستن؟ دیدی داره اشاره کرده؟ یا حتی خیلی جاها مثلا نقل قول هست که آها تو قرآن مثلا فرشته ها از آسمان نزول پیدا کردن. این صحبت هایی که ما گاهی قد میشنویم، الان یه مقدار میخوام بازش کنم. فرشته ها، بالاترین فرشته های مقرب خدا، این یک دستگاه وزارتخونه اداره شما تصور کن. خیلی جالبا، حضرت جبرئیل علیه السلام و حضرت میکائیل و فرشتگان مقرب عرش خدا، بعضی ها حالا ما 4 تاشون رو شنیدیم، بعضی ها اشاره میکنن اینا 9 تا هستن، حالا کار به تعدادشون نداریم. اونا مثل کارگزاران اصلی خدا، مثل یه وزارتخونه تصور کن که انگار اینا مثلا مدیرای اصلی یه وزارتخونه هستن، بعد اینا زیر دستشون و زیر مجموعهشون فرشته دارن که این فرشته ها آسمون به آسمون، دسته به دسته، طبقه به طبقه به سمت پایین میان. بعد تو هر طبقه از طبقه بالا تبعیت دارد و هر شاخه از شاخه خودش تبعیت داره. زمانی که امروز روزی تو محقق میشه، روزی باید به تو برسه، این اتفاق برای تو بیفته، این از داخل لوح محفوظ جنابالی برداشته میشه، مثلا مربوط به روزیه. روزیه توسط مثلا حضرت میکائیل علیه السلام برداشته میشه، بعد توسط شاخه زیر دست خودش شاخه به شاخه و آسمون به آسمون میاد پایین. مثلا نمیره این دسته یه فرشته که زیر شاخه حضرت جبرائیل هست یا زیر شاخه حضرت عزرائیل هست، اون مال مرگ و میره مثلا، یا مثلا اسرافیل مال زنده کردن و تولد، اینا اصلا قاطی نمیشه. هر کیش فرشته های زیر شاخه خودش، فرشته های زیر شاخه دوباره اونا هم اسم دارن. دیدی میگن عرابیل، تنگفیل، کفافیل، اینا اسم دارن. اونا هر کدوم زیر شاخه از اون اصلی هستن. اینا وقتی دست به دست میچرخه، هر چقدر آسمون ها به سمت پایین میاد، به سمت خاک و کیفیت پایینی که ما هستیم میاد، از هم به همین اندازه هم لول انرژی و نور فرشتگان کمتر میشه، تا میرسه دست فرشتگان سفلا، یعنی پایین ترین نقطه که روی کره زمین هستن، اینا انرژیشو به جنبالی منتقل میکنن، مثل یه یو اس بی مونه به وجود روح و قلب تو متصل میکنن، انرژی جنبالی تغییر میکنه، اون روزی رو جذب میکنی، نمیره فرشته روزی رو ورداره بیاره بده به تو، تو انرژیشو تنظیم میکنی، جذب میکنی. در ظاهر فکر میکنی طرف اومد داد به تو، یه شخصی اومد آقا بیا این پولا بگی، مثال میزنم، ولی در باطن جنابالی جذب کردی. ببین چقدر سیستم خدا عجیب و پیچیده هست. میگن همه چی در درون خودت هست، همه چی در درون خودت هست، بیرون کسی چیزی به تو نمیرسونه. هیچ کسی اصلا اینجوری نیست که بگی نه آقا نگاه کن دیگران به ما لطف کردن. بله، اولا سیستم خدا باید بخواه که لطف کنن، دوم باید تعریف شده باشه، سوم انرژی خودت اینا جذب، دفع و اتفاقات دیگه میکنه. حالا اون ارتباط کارخونه انسان که خیلی پیچیده، گاهی اوقات من اشاره میکنم ولش کن، ما میخواییم در خصوص فرشته ها بگیم. پس هر چقدر لول فرشته ها میاد پایین، کیفیتش و نورشون کمتر میشه. حالا جالب اینه این فرشتگانی که کارگزارهای مربوط به انسان ها هستن، گردانندگان انسان ها هستن، یه دسته فرشتگان دیگه هستن. این فرشتگان در حقیقت دارن فلک ها میچرخونن، مثل خورشیدا. اونا فرشتگانش اختصاصی هن. ببین درسته که انرژی داره خورشید، نشستن دانشمند و یه سری اراجیب علمی تعریف کردن، ولی این هوشمندی خورشید در حقیقت فرشتگان هوشمندی هستن که دارن این کارو میکنن. همینجور ما، همینجور سیارگانی که و صور فلکی که دارن انرژی جا بی جا میکنن، همینجور چرخش کره زمین، همینجور جاذبه کره زمین، همینجور باد، همینجور ابر، همینجور تمام اینایی که تو داری میبینی، هر کدوم دسته دسته فرشتگانی دارن. اینی که میبینی مثلا بعضی موقع حضرات معصومین اتفاق افتاده در تاریخی، حالا مثل حضرت سلیمان یا کسایی دونستن دسترسی پیدا کنن و تغییرات یک مرتبه به ماه خورشیدی جایی چیزی بدن، مثل حضرت رسول صلی الله علیه که ماه نصف کرد، در حقیقت تسلط ایشون به فرشتگان اون شی هست. گوش کن، تسلط ایشون به فرشتگان شی هست. چه بسا که انسان وقتی که به درجات بالایی از سیر و سلوک میرسه و درجات بالایی از معرفت میرسه، مرحله به مرحله میگن رساد انسان به جایی که به جز خدا نمیره، یعنی حتی فرشتگان بالاتر میره، در حقیقت خیلی جاها انسان میتونه به خیلی از فرشتگان مسلط شه. این به معنای تسخیر نیست. ببینید جادوگر دعاگیره این اراجیوا میگن، اصلا چیزی به نام تسخیر ما نداریم. آقا فرشته رو مگه میشه تسخیر کرد؟ شما میتونی همسو بشی با انرژیش که وقتی خواسته ای پیدا میکنی، اون خواسته هم با خواسته فرشته با تو هماهنگ بشه و اون کار محقق بشه. چه بسا که حتی اتفاقاتی که میفته، که حتی مسیر اسم اعظم هم که انسان میره بالا، اینم به فرشته ها ربط داره. چه بسا که خود انسان هم باز دوتا فرشته نگهبان داره. یه سری فرشته داریم اینا در عالم برزخ هستن، یه سری فرشته هستن اینا در عالم قیامت هستن. همین الان تمام اینا هستن. عرضم حضور شما که خب تمام این فرشته هایی که میبینیم، هر کنم دست دسته یک سری رئیس دارن، که این رئیسا کنار عرش خدا و کنار خداوند متعال نشستن و اینا مدیریت میشن. اصلا فرشته ای نیست که مدیریت نشه و اینا به هیچ وجه از خودشون اختیاری ندارن. اون فرشتگانی که به سمت کره خاکی هستن، جنسشون ترکیبی از عالمه، میشه گفت ترکیبی از عالم خیلی پایین که شبیه به ماده هست. ببین ماده نیست، فرشته از نوره، ولی کیفیت نورش خیلی پایینه. یکم دیگه کیفیتش بره پایین مثل آتیش میشه. برای همین بود شیطان میگه آقا من از خانواده فرشته هستم چون آتیشم نوره. آتیش از چجوری خلق میشه؟ مدعی بود شیطان که آقا منم از یکی از شاخهای پایین دست نورم، در حالی که خداوند متعال اصلا اینجوری تقسیم بندی نکرد، اون آتیش رو به عنوان ماده حساب کرد، مثل خاک. گفت آقا تو آتیشی، انسانم از خاکه، دوتایی دون از یک ماده هستیم. اون ادعایی که میکرد. خب ببین، پس این دستمندی از فرشته‌ها، یه سری از فرشته‌ها هستن به اینا میگن رجال الغیب. اینا کارگزاران اختصاصی خداوند متعال هستن در خصوص کارهای خاص خدا. رجال الغیب وظایف خاصی دارن. چجوری یک مرتبه اومدن مثلا قوم‌هایی را عذاب دادن و اینا رو نابود کردن؟ اینا توسط فرشتگان خاص بودن که حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام اینا رو دیدن. اینا تخصصی هن، یعنی مربوط به دستورات خاصی که فرمان داده میشن، میان این فرمان انجام میدن. این فرشته های رجال الغیب اینا باز لولشون از لحاظ لول جزو آسمون خیلی بالا هستن، ولی تو آسمون هفتم نیستن. بگم مثل حضرت جبرائیل و میکائیل که بالاترین نقطه هستن، اونجا نیستن، پایین تره، چه بسا بعضی هاشون تو آسمون های پایین تر هستن. اونا باز دوباره درجه بندی دارن رجال الغیب. حالا اینا رو نمیشه خیلی باز کرد. میام تا برسیم به این عالم ماده. هر حرکتی شما داری تو عالم ماده میبینی توسط نوعی از فرشتگان انجام میشه. گوش کن، نه خود فرشته از اون کیفیت بالا. مثال میزنیم، در ذات یک مولکول، یک اتم، دیدی حرکت وجود داره؟ اینا دیدن در ذات یک ماده حرکت وجود داره. خب یک فرشته ای از نوع خودش تعریف شده که این حرکت انجام بده، بیشتر از این هوشمند نیست اون فرشته. گوش کن حرفا، آقا یه فرشته ای تعریف شده که تو این آتیش بسوزونه، این آتیش میسوزونه، بیشتر از این چیزی نمیدونه. اینه که انسان میتونه باز دوباره مقام و لولش انقدر بالا بره که مسلط شه به اون فرشته که اون آتیش نسوزونه. دیدی خیلی جا هستن این اتفاق میفته. حالا بعضی ها این لیول های پایین از راه های شیطانی من دیدم میرن، ولی از راه های معرفتی ناخودآگاه اصلا تسلط به این مسائل پیدا میکنن. پس این نوع فرشته ها که در عالم ماده دارن اون آتیشه بسوزونه، این مثلا حرکت کنه، این سنگ سخت باشه، اون نرم باشه، و تمام نوع ماده که متفاوت هست در این عالم، هر کدوم فزاته، گوش کن، فزاته توسط نوعی از فرشته داره اداره میشه که ما به این داریم میگیم انرژی. این نوع فرشته هوشمندیش خیلی محدوده، ولی در نوع خودش، در راه خودش هوشمنده. مثلا یک آتیش چیزی رو نمیفهمه، ولی میدونه که باید خوب بسوزونه. گرفتی؟ این یک نوع فرشته محدود هست که مجبور هر جا آتیشی تشکیل شد این کار انجام بده. نوعی از انرژی ها و فرشته ها هستن که توسط انسان قابل تولید هستن و توسط انسان قابل نابودی هستن. ای مگه انسان میتونه فرشته نابود کنه؟ بله. آقا شما همین الان بشین اینجا مثال بزنیم با هم. ببین این دیگه در حد عقل یه انسان معمولی من صحبت میکنم بفهمی. همین الان صلوات بفرستیم، دو تا ذکر و دعا بخونیم، یک انرژی مثبت تولید شد. مگه تولید نشد؟ مگه تو حسش نمی کنی؟ خب این فرشته از نوع خودش، هوشمندیش هم در حد خودشه، تو خلقش کردی. حالا برو یه جایی خب پر از آلات موسیقی های به هم ریخته که توسط انسان گوریدگی انرژی ایجاد میشه. گوش کن، موسیقی خیلی هاش گوریدگی انرژیه. ما اصلا به هیچ وجه صحبت حلال حرام رو نمی کنیم، اصلا واقعا ما قبول نداریم. مثال میزنیم و مثال نوعی میخوایم علمی صحبت کنیم. آقا اینی که میبینی خیلی موقع ها خداوند متعال میاد یا حضرات معصومین مخالفت میکنن، آقا این بده نرو، اون کارو نکن، این قماره اینه، اون ربا اینه، این نمیدونم این اینه، دروغ اینه، غیبت اینه، هر چی که ما به عنوان یک کار خلاف میدونیم که انسان انجام نده، اینا گوریدگی انرژی ایجاد میکنه. حالا بازش میکنم، گوریدگی انرژی وقتی توی خونه ایجاد میشه، اون خونه انرژیاش منفی میشه و فرشتگانی که وجود دارن میمیرند. یه زمانی یادمه یه خاله‌ای داشتم، خدا رحمتش کنه، اینا تو شهرک قصر فیروزه تهران زندگی میکردن. من وقتی دانشجو بودم میرفتم خونهشون، شبا تا صبح خواب روزه میدیدم و خواب بگو اسمشو شهیدا رو میدیدم، خواب انگار دائما وسط مجلس روزه نشستم. ای خدایا چرا من خونه اینا میام اینجوریه؟ جریان چیه؟ گذشت من هیچی مطرح نمی کردم. گفتم شاید حالات خودمه. تو یه زمانی به خالم مطرح کردم، گفتم ببخشی خاله چرا من خونه شما میام اینجوریه؟ خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. به من گفت به مدت 10 سال تو این خونه روزه بوده، یعنی اصلا ببخشید گفت حسینیه بوده، بعد این حسینیه رو ساختن، اینا واگذار کردن به عنوان خونه سازمانی، ما اومدیم نشستیم. ببین داخل این خونه انرژی ها و فرشته هایی که وجود داشت از نوعی بود، ببین ما فرشتگانی داریم که مربوط به امام حسین هستن، یه لشکر عظیم تو این عالم هست. جالب اینه فرشتگانی که مربوط به حضرات معصومین هستن، اونا دوباره دستبندی هستن. یه سری فرشتگان هستن خادمین حضرات معصومین هستن و برای اینا فقط دارن کار انجام میدن. وقتی جناب علی تشریف میبری مشهد، میبری میری زیارت آقا علی ابن مسعود رضی الله علیه السلام، میری داخل حرم، از داخل حرم میای بیرون، خیلی حال خوبی به دست میده، فرشتگان حضرت داخل قلبت رسوخ کردن و دارن از تشکر میکنن. زرنگی نگرشون دار نرن، میای بیرون قفلت پیدا میکنی میرن. اینجوریه. همینجور فرشتگان خیلی قدرتمند و عظیمی هستن که اینا در کربلا وجود دارن، منتها اونایی که زیر قبه آقام ابو عبدالله حسین هستن صلوات الله علیه، اونا نزدیک عرشن. کیفیت این فرشتگان خیلی بالاه، خیلی بالاه. تمام اون انرژی عظیمی که میبینی تولید میشه داخل حرم امام حسین و تمام عالم رو داره فرا میگیره، به خاطر اون جا به جای نور فرشتگان خیلی قدرتمندی است که خداوند متعال در اونجا قرار داده. و این شاخه ای انرژی و فرشتگان کشیده شدن توی تمام حسینی ها، تمام مسجد ها، تمام جاهایی که روزه برگزار میشه، تمام جایی که یه نفر، یه شخص وسط بیابون یه دونه نام امام حسین میبره، یه دونه فرشته اونجا حضور پیدا میکنه. منتها اونا با اونی که داخل حرم هست از لحاظ دوباره رتبه بندی متفاوتن. اونا دوباره یه دنیای عظیمی از فرشتگان هست که حالا بخوایم بازش کنیم، خودش فقط ساعت‌ها توضیح داره که چقدر تشکیلاتشون عظیم دارن کار میکنن، چه تشکیلات عظیمی کار میکنن. مثلا من دقت کردم فرشتگانی که داخل مسجد جمکران هستن، اینا مأمورن کسایی که میرن اونجا یه دور پاکسازیشون کنن، قلبشون رو، گوریدگیاشون رو باز کنن و حاجت هاشون رو یه سری بهشون تحویل بدن. اصلا دقت کردم و بارها و بارها و بارها اینا رو من تستشون کردم، فرشتگانی که داخل مسجد جمع کردن هستن. حالا فرشتگانی هستن داخل مساجد هستن، اونا دوباره ردیبندیشون متفاوته. ببین همینایی که میبینی فرشتگان نوری که مربوط به سیستم خدا هستن، اینا هم باز زیر دست یه سری فرشته دیگر هستن. و ببین مثلا حضرت جبرئیل علیه السلام که سیستم وحی، الهام، انرژی و مربوط به این مسائل مدیریت میکنن، اینا میبینی دسته زیادی از فرشتگانی که مثلا فرض کن داخل مساجد، داخل امامزاده، داخل جاهای دیگه هستن، میبینی زیر شاخه ایشون هستن. مثلا جاهایی که باید نور تولید بشه، انرژی تولید بشه، بررسی میکنی میبینی زیر شاخه ایشون هستن. بعد اینو میخواستم بهت بگم که انسان میتونه فرشته تولید کنه، میتونه فرشته نابود کنه. من الان میام توی این خونه، شروع میکنم به روزه خوندن، شروع میکنم به صلوات فرستادن، شروع میکنم به قرآن خوندن، فرشتگانی دعوت میشن و تولید میشن، دوتاش با هم. ببین، هم دعوت داریم هم تولید داریم. محیط طبق همون جایی که گفتم خونه خالم اینجوری بود، تمام پر فرشته میشه. حالا تو تصور کن داخل این خونه من شروع کنم یه دعوای خیلی بدی پر از فوش بدم، یا آلات قمار بیارم تو این خونه، یا اینکه آلات موسیقی بیارم شروع کنم گوریدگی انرژی ایجاد کنم. این فرشتگانی که از نوع انرژی هستن در لول های پایین، بعضیاشون فراری میشن، بعضیاشون چه بسا فرشتگانی که متصل به جسم ما هستن خراب میشن. ببین، فرشتگانی انسان میتونه از بین ببره. ببین، کسی اگه این حرف رو زد اطلاعات نداره. بهت بگم نه، این حرفا چیه، نمیدونن اینا رو. میدونستی شما داخل مغزت وقتی قرآن زیاد بخونی انرژی هایی و فرشتگانی تولید میشه، قرآن و صلوات زیاد بفرستی، که اینا متصلن به انرژی قلب تو. حال تو همین الان برو سری سراغ یه سری آلات موسیقی و لهو و لعب و یه سری چیزها فوش دادن و اینا، همینا با سرعت تموم خراب میشن، میمیرن. گوش کن، چجوری تو تولیدش کردی بدون اینکه بفهمی انرژی مثبت تولید کردی، فرشته تولید کردی، همینجور هم میتونی بکشیشون، از بینشون ببری و جایگزینشون انرژی های منفی و شیاطین کنی. این جالبه. میام حالا سر حرف پیغمبر. گفت خاکروبه شیطانه. ما میگیم نه دیگه، قدیما نمیدونستن. نه خیر عزیز من، نوع زاد و ولد شیاطین، نوع زاد و ولد دنیای تاریکی، همینجور اومده برای خودش حکومت درست کرده. فیلم های هالیوودی ها میبینی پشت پرده شیطان عظیمیه، بعد از آسمون میاد، بعد پایین میبینی یه سری یار و غار داره. این واقعیت عزیزم، زمانی که خداوند متعال اومد نوع شیطان راند و اینا لولشون در سطح اسفل و سافلین قرار گرفت، انرژی بسیار پایین. حالا اون انرژی بسیار پایین یعنی پایین ترین نقطه کثیفی گوریدگی عالم ماده. گوش کن، حرف تخصصیه. پایین ترین نقطه کثیفی گوریدگی عالم ماده. مثلا ما چه گوریدگی داریم؟ آقا داخل جسم تو یه ویروس میاد، درسته؟ میدونستی همین ویروس یکی از شاخه های همون شیطانه، ولی به صورت هوشمند. ولی ببخشید، چرا ما میگیم شیطان؟ نه به اون نوع شیطانی که شما تو تصور داری که میاد انسانو دعوت میکنه به سمت گناه، بلکه از نوعی که عالم خلقت نظم داره، توسط فرشتگان منظم داره چیده میشه. بی نظمی هاش، گوش کن، خیلی آروم میگم، متوجه شی حرفا رو. سعی کن اگه نمیفهمی دوباره گوش بدی. بی نظمی های این عالم توسط موجودات منفی که ما اسمشا میذاریم شیاطین یا دنیای منفی، یا اسمشا بذار انرژی منفی یا هر چیزی، توسط اونا خراب و گریده میشن. جایی شیاطین قرار دارن که گوریدگی، به هم ریختگی و خرابی انرژی در اوج خودش قرار داره، اونجا شیاطین تجمع پیدا میکنن. تو عالم ماده کجا وجود دارن؟ آقا مگه نمیگی تو خاک رو بپر از کثافت و مریضیه؟ مگه نمیگی اینا؟ خب ببخشید، چه بخوای چه نخوای شیاطین با اون هم فرکانس میشن، مجبورن برن داخل اون خاک رو به. ببین پیغمبر درست گفت، گفت داخل اینا شیطانش، واقعا شیطانه، واقعا هستن. چجور ما داخل سلولا میگیم آقا فرشتگانی هستن از نوع هوشمند که دارن داخل سلولا مدیریت میکنن، منتها بیشتر از این عقلشون نمیرسه، فقط میدونن باید سلولا رو بچرخونن، هیچی هم نمیدونن، مجبورن. همینجورم شیطان برای خودش سیستم که درست کرده، اینا در عالم تاریکی سیستم درست کردن، شاخه بندی و لول بندی کردن در عالم گوریدگی. همین الان برات مثال زدم، گفتم ببین داخل خونه شما وقتی انرژی مثبت درست میشه، فرشتگان با ایجاد نظمی از نور که تو ایجاد میکنی اینجا حضور پیدا میکنن. تو انرژی ها رو چه کار میکنی که شیاطین میان؟ خودت بگو. آقا گوریده میشه دیگه، بی نظم میشه، خراب میشه. شما زمانی که یک نوع نظم این عالم به هم میریزه، ببین جای بی نظمی وجود داره شیطان، یادت باشه چقدر حضرت رسول تو کلامش و امامو تاکید داشتن نظم نظم نظم، نظافت، اینا مال ایمانه، مال نوره، مال نوره. هی تاکید دارن که آقا نظافت و پاکی مال نوره، نظم مال نوره. چرا؟ چون فرشتگان با نظم موافقن، فرشتگان با پاکی و تمیزی موافقن، شیاطین با بی‌نظمی موافقن. هر جا بی‌نظمی باشه اونا میتونن حضور پیدا کنن. هر جا ببین اون خاکروبیه که ما مثال میزنیم، همه چیا، ما حال خاکروبا مثال میزنیم، داخل خاکروبه آیا نظم وجود داره؟ از لحاظ سلول و مولکول نظم وجود نداره دیگه. چون نظم وجود نداره، به بدن منظم تو گوش کن، حرفو خیلی حرفای متافیزیکی است، به بدن منظم تو نزدیک میشه، بدن تو رو بی نظم میکنه، تو اسمشو میذاری بیماری. گوش کن، زمانی که ویروسی که داخل بدن تو میاد، همین ویروس ها مگه نمیگن انسان ها هستن شیطان صفت ویروس ها رو درست میکنن، پخش میکنن. این ویروس وقتی درست میشه، در حقیقت یک نوع خراب کردن، یعنی هوشمندش کردن. همین هوشمند رو ببخشید، مگه فرشته باید روش بذارن؟ نمیتونن فرشته روش بذارن آقا، فرشته تو ذاتش تعریف شده که باید نظم ایجاد کنه، نمیتونه بیاد تو کثیفی و خرابی و ویروس فرشته تعریف کنه. اون کسی که میاد، انسانی که اون خرابی درست میکنه، داخلش اون بی نظمی و فرشتگان مدیریت نمی کنه، شیاطین مدیریت میکنن که ورود پیدا میکنه به جسم جنوالی و جسم جنوالی تو خلل ایجاد میکنه. حالا فهمیدی؟ من نمیخوام به نصر کسی بذارم، این شهر سلامتی داخلش تمام محصولات شما انرژی مثبت تعریف کردیم، نمیخواستم اینا بهت بگم، چون وقت دست به یه سری آدمایی که نباید از اینا استفاده کنن استفاده میکنن، یه سری نامحرم که نباید سمت این محصولات بیان میان. بر همین من خیلی از اتفاقاتی که توی این محصولات شهر سلامتی بی سر و صدا داخل بدن شما دارم میکنم بدون اینکه کسی بفهمه دارم انجام میدم. حالا بماند، پس حواست باشه، صحبتایی دارم میگم که بخشی از این اسرار عالم داره برات باز میشه. هر جو بی نظمی دیدی، این بی نظمی توسط شیاطین مدیریت میشن. چه بسا شما ابلیس ها بگی بالا سر برو تا زیر شاخه هاش، که همه در دنیای تاریکی و لول پایین هستن، اصلا اجازه ندارن لول بالا برن، برو 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 تا برس به کثیف ترین نجا. آقا تصور میکنیم ما الان رفتیم یه فاضلابی خارج از شهر، این فاضلاب پر از مدفوع و کثافت و بوی گند داره میاد دیگه، شما و پر از مگس و نمیدونم دیگه، از این کثیفتر نقطه پیدا نمی کنیم. خوبه؟ ببخشید، به نظر تو اینجا فرشته حضور پیدا میکنه؟ نه دیگه بابا، اینجا شیاطین حضور پیدا میکنن. چرا؟ که فرکانسشون با این فرکانسه. ببین اگه دستگاهی الان دستگاهی ساختن دانشمندا که فرکانس ها رو میتونن اندازه بگیرن، این دستگاه رو اگه بیان بزنن رو همون فاضلاب کثیف، یه فرکانس خیلی پایین نشون میده. خب از لحاظ انرژی همین فرکانس، همون فرکانس های شیاطینی هستن که اینجا حضور پیدا میکنن و از همین کثافت ها مجبورن تغذیه کنن. این نوعی بی نظمی و پایین ترین لول های این عالم هست. خداوند متعال اسمشو گذاشته اسفل السافلین، یعنی خیلی سفلان، خیلی سفلان، خیلی پایینن از نظر انرژی. از نظر فیزیکی آقا، فیزیکی ببخشید شاید نقطش بالا باشه، یه فاضلاب بسازن ساختمون صدم باشه، بالا پایین نیست، منظور انرژی و فرکانسه که پایینه. وقتی خداوند متعال اشاره میکنه همینجور در ذات اون خاکروبه و در ذات اون فاضلاب خب نگاه میکنی میبینی اون موجودات ریزی که داره اینا رو حرکت میدن، این حرکت توسط موجوداتی از جنس شیاطین دارن تولید میشن، مدیریت میشن و زاد و ولد میشن. چی زاد و ولد میکنن؟ حشرات کثیف. چی زاد و ولد میکنن؟ کرمای کثیف. نور که تولید نمیتونن بکنن. میتونن بکنن؟ نه دیگه خودت بگو آقا. آهان، پس ببین دنیای تاریکی از پایین ترین شاخه هاش توسط شیاطین مدیریت میشن. دیدی حالا حرف پیغمبر الکی نیست؟ دیدی حالا بزن تو صورت اون شخصی که در مورد علم پیغمبر رو زیر سوال میبره؟ بابا اصلا کی میتونه علم پیغمبر رو زیر سوال ببره؟ خاک بر سر اون احمقی که من دیدم اومده الان داره کنفرانس میذاره در مورد قرآن رو زیر سوال میبره. نه، این قرآن توسط نمیدونم این شخص اومد، داشته های ذهن خودش، شرت و پرت هایی از خودشون در میارن، درسته که خود یهود میدونه که این قرآن 100% آسمانیه. یه سوال ازت دارم، اون احمقی که میاد میگه آقا حضرت رسول مال زمان قبل بوده، حرفاش مال قبل بوده، مال الانی ما پیشرفته ایم، چرا ایشون اومد اشاره کرد؟ ببین حالا این حرف قشنگی و باید بگم، هم مربوط به زن و هم مربوط به مردا. چرا گفت یک انسان اگه استبرا کنه ثواب داره؟ استبرا میدونی چیه؟ زمانی که رفتی دستشویی، خواستی طهارت کنی، چه زن چه مرد، یک جایی هست ما بین ببخشید بیادبی عقب انسان و جلو انسان، اونجا رو باید با دست 3 بار بکشی جلو. در ظاهر انگار مثلا فرض کن بخشی از ادرار انسان هست که شما با دست میاری بیرون، ولی در باطن مشخص شده که اونجا گوش کن اونجا مایچه پروستاته. اگه کسی از بچگی این کار رو کنه محال پروستاتش دچار مشکل شه. چرا الان تمام پیر مردا بیشتر چرا همشون پروستات دارن؟ چرا؟ به من بگو. چه بسا اکثرشون سرطان پروستات دارن. خب بابا اگه یه دونه حرف پیغمبر رو گوش کرده بودین که تموم بود. چرا که میگفتین ایشون خرافاتیه؟ چرا الان دانشمندا دارن میگن آقا اگه کسی هر روز، هم خود من شنیدم یکی از دکترها داشت میگفت اگه کسی هر روز با دستش اون نقطه مایچه پروستات دست به ماله، مثلا مایچه تقویت میشه و دچار مشکل پروستات نمیشه. بابا وقتی حضرت رسول میاد میگه آقا خاکروبه تو شیطانه، منظورش میکروب نیست، منظورش خود شیطانه. بفهم بابا، علم ایشون علمی است که داره قیامت رو میبینه، ازل رو میبینه، ابد رو میبینه، داره 4 عالم رو میبینه، حرف میزنه بی عقل. به اون شخص بگو که نمیفهمه، فکر کنه یک انسان عادی بود اومد و رفت. نه، نوری از خدا بود، موقت در جسمی قرار گرفت، کل 4 معصوم همینجورن که کل این عالم رو میدیدن. بابا تو اصلا رفتی سرگذشت امام هادی و امام حسن عسکری رو بررسی کردی؟ دیدی اینا زمانی که بچه بودن، 8 سالشون بود، معلم ضد اهل بیتی که فوش میده به اهل بیت گذاشتن بالا سرش که اذیت کنن، معلمه میگفت که خودش اعتراف کرد، میگفت آقا این بچه 6 سالشه ولی در هر علمی من دست میزنم ایشون فوق پروفسوره. بابا مگه به جسمه؟ مگه به قیافه؟ احمق بیشعور. به اون کسایی بگو که اطراف این دون نمیدونن، بهشون بگو احمق بیشعور، اینا نورهایی هستن از نورهای خودی که داخل جسم قرار گرفتن. تو فکر نکن مثل تو هستن، فرق میکنن، اصلا ربطی نداشت. آقا اگه اراده میکرد همون در 1 سالگی حرف میزد. حضرت علی حرف نزد، حرف زد. تاریخو برو بخون، خیلی ها هستن در بچگی حرف زدن، تا بله، محسن علیه السلام در شکم مادر با مادرش صحبت میکرد. اینا اصلا ربطی نداشت که بگن. ببین اینا نوراشون تکامل یافته هست، کامل شبت بگم. پس کسی نمیتونه بیاد وقتی که حضرت رسول میگه، ببین خیلی حدیث ها، من اشاره گیر دادم به یه دونه، خیلی حدیث هست که میگه آقا در مثلا تار عنکبوت شیاطینه، مثلا در خاکروبه شیاطینه. اون وقت یه سری علم زده بهشون میگین علم زده، این علمای چرت و پرت جدید، که میگه نه، منظور حضرت رسول احتمالا میکروب بوده. اون زمان آدم ها نمیفهمیدن، حضرت رسول گفت شیاطین. زمانهای میگذره که کل عالم ماده، علم مادی، بذار من اینو بهت بگم، آیندهم بهت بگم، علم ماده به بن‌بست برمیخوره، مجبورن به علم ماورا دسترسی پیدا کنن و برن به سمت علم ماورا. اونجا تازه کشف میکنن که بابا حضرت رسول درست گفت، تو خاکروبه شیاطینه، تو بی نظمی شیاطینه، تو ویروس شیاطینه، تو کثیفی شیاطینه، تو لجن شیاطینه، خود شیاطینه. ببین نوع شیطان هوشمنده، یعنی زنده، موجود زنده. گرفتی؟ گرفتی نکته را؟ حالا یهودا به این قضیه واقف شدن، اومدن مریضی ها و یه سری تلقین ها، یه سری اتفاقات که مسلمون دچار مشکل شه، اینا رو دارن میفرستن داخل جسم ها. حالا این بحث رو بخوام باز کنم، خیلی بحث مفصله، هم سیاسی هم ماوراییه، که اونا دارن از این علوم چه استفاده میکنن. تو حساب کن، حالا دوباره یه سری فرشتگان هستن حروف ها مدیریت میکنن. به شما قبلا گفتم حروف ابجد داره فرشتن، خیلی توضیح زیاده. ببین من اگه بخوام شاخه فرشتگان مربوط به حروف رو بگم، خدا قسم خورده گفته به قلم، قسم خورده به قلم دیگه، منظور اینه. یعنی آقا یک سیستم عظیمی به نام قلم من خلق کردم که با حروف ابجد همخونی داره. حروف ابجد داره فرشتگانی هستن، فرشتگان سفلا. ببین فرشتگان سفلا داره طبعه، میدونستی؟ طبع مثلا آبی باتی، آتشی، خاکی، اینا همون کارگزارهای زیر دست آسمونهای بالا هستن. این فرشتگاه که حروف ها مدیریت میکنن، مورد سوء استفاده دعانویس قرار گرفته. اون دعانویس احمق که میاد یه تیکه از قرآن مینویسه، فکر میکنه داره درست انجام میده، داره ضربه مینویس میزنه به شما. بی عقل احمق، چقدر تو عقلت کمه که دنبال دعا نویس میری؟ عزیز من اگه این راه خوب بود که بنده خودم استاد این علومم، استادشم، علومو به ما دادن، اگه خوب بود حضرت معصومی میومدن تشویق میکردن آقا بریم اسمو تغییر بدیم، آقا بریم این حروفا بغل هم بذاریم، این فرشته ها با هم یک مرتبه ثروت تولید کنن، آقا نمیدونم فلان کسک رو جذب کنیم، شوهر رو جذب کنیم، اونا دفع کنیم، اینا تصرف کنیم، اونا تسخیر کنیم. ای اگه این راه ها و این چیزا درست بود، خود حضرت معصومی که عاشق ما هستن که ما به خاطر هدایت یه دونه آدم این همه من دیدم وقت میذارن، خب میومدن اینا در اختیار ما میذاشتن. چرا نمیفهمی تو؟ چرا دنبال یه دعاگیر میری؟ پسر خوب، خواهر خوب، دختر خوب، ببین هر چی تو میخوای میتونی تو قرآن پیدا کنی. اگه خدا عمری به من بنده حقیر بده، کسایی که من ببینم دنبال رو حرف من هستن براتون باز میکنم. آقا آیاتو یادتون میدم، نه اینا که تو اینترنت میبینی، بریز دور اونا را. چیزا یادتون میدم که قشنگ آقا ببینم ظرفیتشو داری سوء استفاده نمیکنی. آقا با یه دونه آیه یک مرتبه تغییری بدی، یا آیه بخون راحت اختلاف حل شه، فلانی رو جذب کنی، فلانی دور شه. اصلا ببخشید جوری را یاد دارم من الان یادتون میدم، انقدر انرژیت بالا بره که تو نیاز به آیه پیدا نکنی، تو مغزت تصور کنی اون اتفاق بیفته. این راه، راه خدا، راهی که خود خداوند متعال و حضرت معصومین برای انسان تعریف کردن، راهی هست که شما به جایی میرسی. گوش کن این حرفا، خیلی گوش کن، با جان و دل گوش کن. این راه راهی هست به جایی میرسی شنونده، به جایی میرسی که در ذهنت تخیل میکنی میشه. بگی حرف منو، چی میخوای دیگه تو؟ بابا خدا چنین راهی برای تو گذاشته، کجا داری میری؟ من نمیدونم. اون بی عقلی که گاهی قد بریم حالا کمی حرف هیدر یا گوش بدیم بعد دوباره راه خدا هم بره، خب خاک بر سرت، برو راه خودت، اصلا گوش نده، منافع اینجا پیدا نمی کنی. من الان بیام هم یه سری اسرار هست میگم، آیا فلان آیا بگم یا فلان چیا بگم یه تغییر ایجاد کنی تو سیستم یا فلان روش رو بگم، خب همش روش های درست اهل بیتی ها، نه فرقه و عراجیوی و دوگیر و چرت و پرتی، چیزی که مو نمیزنه با حرف اهل بیت. اصلا ما نمیتونیم بدون حرف اهل بیت حرکت کنیم، چون اینا هستن که کل این عالم تحت تصرفشون هست. اینا رو الان بیام به بعضی ها بگم، بعضی ها هنو خرابی وجودشون هست، اینا رو میخوان استفاده کنن، بدتر تداخل میشه. شما به یه ساعتی که من میگم برسی، خب بعد خودم ببینم آمادگی پیدا میکنی، آروم آروم همینجا یه جای دیگه یه کانالی باز میکنم، دونه دونه این اسرار رو یادت میدم، ازدم تعهد میگیرم به کسی یاد ندی، اسراری که بتونی باش خیلی کارا کنی. آقا یه جا نیاز میشه، یه جایی هست آقا جون ببخشید یه مریض میشید دیگه از هیچ راه مادی پیدا نمیکنی، بتونی خودت رو مداوا کنی از راه های ماورایی، نه اینکه راه های چرت و پرت. طرف میگه آقا یه نفر یک سال شب و موقع نماز شب بیداره، نماز شب نمیخونه، ولی تمرکز میکنه که بتونه از رو عکس آدم ها رو مداوا کنه. خب خاک بر سره، این همه شب در دست داری دیوانه، تو اگه با خدا آسمون این همه شبا اتصال میزدی که خیلی اجر و مقام پیدا میکردی، بالاتر از شفا میتونستی تو دستت پیدا کنی. چقدر آدم و توسط یه سری شیاطین من دیدم از راههای به اسم قرآن، از راههای به اسم آیات و اذکار و اوراد و خدا و پیغمبر، از این راهها منحرف میشن. این خیلی بده. اصلا صحبتم از بینش فرشته و شیاطین اومدیم و خلاصه دنیای فرشتگان و شیاطین تا حدی که شد برات باز کردم. این دنیا خیلی دنیای طولانی هست، مگه بخوام بشینم شاخه شاخه حالا از هر طبقه آسمون بگم این فرشتگان تو این طبقه آسمون دارن چه کار میکنن؟ ببین کل هفت طبقه آسمون تو در توه، حرفی که خدا تو قرآن زده میگی دروغ میگم، برو ببین کل هفت آسمون تو همن، یعنی انگار همه یه جان ولی تو همان هفت و طبقه، از لحاظ لول و انرژی و کیفیت، نه از نظر فیزیکی. عزیز من تو چرا فکر می‌کنی طبقات آسمون فیزیکی پایین بالان؟ از لحاظ انرژی پایین و بالان، از لحاظ کیفیت. شما هفت طبقه را بچین رسیدی به نوع انسان، انسان توی نقطه قرار داره، حالا طبقات زیر پا را بچین میخوره به شیاطین اسفل و سافلین. انسان و خداوند متا نقطه ای از این عالم گذاشته که میتونه هم بالا بره هم پایین بره. همینی که خداوند متا فرموده تو قرآن گفته که انسان میتونه به جایی برسه، حضرت رسول دیدی جبرئیل گفت من دیگه بیشتر از این نمیتونم، من محدودم، ولی تو میتونی نامحدود بری تو خدا. این ماها میتونیم اینجوری به سمت خدا بریم، برعکسش هم میتونی. آقا زیر پاد منظور از راز فیزیکی نیست، بازم میگم از نظر انرژی بری پایین سمت تاریکی ها، انقدر نامحدود بری پایین که هی تو بی نظمی و گوریدگی و خرابی بیشتر بشی. پس ببین من تا جایی که میدونستم به دردت میخوره اینا رو باز کردم، وگرنه فکر نکن نمیدونم. و من یه دونه از آسمون فرشته رو بخوام باز کنم باید ساعت‌ها بشینم حرف بزنم برات که اینا چه کار میکنن. حالا برم در مورد لوح محفوظ بگم، اوه جریان عالم زر رو بگم، حالا بعضیاشو بعدا بهت میگم که از لوح محفوظ چجوری اینا تولید میشه ثابت میشه. لوح محفوظ باز دوباره دو بخش داره. لوح محفوظ ببین، لوح محفوظ دو بخش داره، کسی اینا رو نمیدونه، تو کتاب اینا رو پیدا نمیکنی. بعد اون بخش ثابتش چیه، بخش متغیرش چیه، بعد اون لوح محفوظ چجوری نه توسط اماما مدیریت میشن، چجوری توسط امام زمانت مدیریت میشه، چجوری فرشتهات داخل این وهم دارن، چجوری به تو متصل میکنن، چجوری دستور میاد سمت تو، تو چجوری میتونی اینا رو تغییرش بدی؟ لوح محفوظه و دستورات که سمت فرشتگان داره میاد. میدونستی خیلی از بلاهایی که داره میاد سمت تو نوشتن از لوح محفوظت برداشتن یا روزی ها، فرق نمیکنه چه بلا چه روزی، اومده توسط فرشتگان امضا شده دست به دست آسمون دوم سوم، مثلا آسمون سوم یا چهارم همیشه من میبینم اونجا روزی توقف شده یا بلا توقف شده. ای چرا نمیرسه این روزی، چرا دست من نمیاد؟ نگو جناب عالی قرار بوده این روزی تو لوح محفوظ تو بوده، قرار بوده برسه دستت. آقا یه خطایی کردی. چرا میگن استغفار باعث میشه روزی باشی؟ برای اینکه روزیایی که برای تو تعریف شده اونو بیاد لااقل، نه یا تو آسمون سوم و چهارم فرشتگانش موظفن، جفت آسمونا موظفن اونجاهایی که انسان خطا میکنه روزی رو نگه دارن. برعکسش هم داریم، یه بلایی داره میاد، بلای تعریف شده تو لوح محفوظ جناب عالی نوشته شده، جناب عالی یهو به یه یتیمی کمک میکنی، یهو یه جایی یه کاری در تبلیغ پرچم اهل بیت کمک میکنی، آقا یهو یه سری فرشتگان اختصاصی میان اونجا دستور میدن نگر داریم. چه بسا که یهو دوباره تغییر اعمال تو ادامه پیدا کنه بیا سمتت، هم بلایه، گوش کن، هم بلایه هم روزیه، دوتاش هم مثبت هم منفیه. پس ببین این فرشتگان خیلی، من بخوام هی عمیق بشم دمود از کار خدا را برات بریزم وسط، یه سریش صلاح نیست. تا اونجایی که عقلت میکشه میگم که نری تو توهم، بگن آقا داره توهم و تخیل میبافه از خودش، چرا که عقل و مغز شما به این چیزا نمیکشه. بیشتر برم دیدم دیگه، جناب عالی میره به یه نفر که مثلا یکم مذهبی مسلک میگی، میگی نه آقا این چی داره میگه، دیدی که مدلای خشک مذهب مغزشون تعریف شده روی چیزی. صحبتایی که ما میگیم خدا رحمتش کنه قاضی طباطبایی، چرا الان قبولش دارن؟ چرا زمان زنده بودنش این همه میگفتن این درویشه و منحرفه؟ تمام بخش زیادی از حوزه علمی زمان خودش میگفتن آقا درویشه و منحرفه. چرا؟ چون که داشتن یه صحبتهایی و راههایی میکرد که راهها و صحبتهاش خلافه، اصلا خلاف نی، یعنی چیزهایی بود که مثل همینه که الان من دارم میگم، مثل قضیه چله. طرف رفته به یه نفر گفتن اه چله به شما میگوین، اون شخص روحانی خدای شده بهش خیر بده، ما تازه دعا میکنیم، نه اینا درویشن، کجای قرآن گفته هست چله؟ حالا خوب من صد بار اسنادش گفتم، حدیثم گفتم. یه طرف رفته گفته آقا نماز ثانیه اول وقت اینا بدعت گفتن، ثانیه کجاست؟ حالا درسته که بری تو خود رساله نگاه کنی، وقت رساله خودشون، وقت گوش کن، وقت نماز مخصوص از لحظه هزارم ثانیه که از آنها میگن شروع میشه، به اندازه چهار رکعت. برو ببین اصلا نیست چه این چیزی تو رساله. حالا ما تا خیلی تازه تخفیف داریم گفتیم نماز ثانیه اول وقت. ببین اینا نیست، به خدای راهی که من دارم به شما میگم راه نابه، راه نام آقام امیرالمومنینه. صحبتهایی که میشنوی تمام صحبت ها موافق، منتها بعضی موقع اسراری هست نمیفهمن، بعضیا انکار میکنن، مسخره میکنن، یا حتی مذهبیون میگن نه اینا فرقن. چی بگن؟ عقلشون به این حد نمیرسه، اسراری ندیدن، نمیدونن چه خبره، فکر میکنن همه چی همین ماده است و همه چی همین دوتا حدیثه، همین، بیشتر از این چیزی نمیدونن. برای همین من میگم جناب عالی صحبت های بنده که میشنوی نرو جای دیگه عنوان کن عزیز من. هر کسی هر درکی رو نداره، هر فهمی رو نداره، شعور و درک و فهم انسان ها متفاوته. جریان فرشتگان و شیاطین اونقدر که به دردت میخورد باز کردم. ببین اگه هی باز کنم باز کنم باز کنم، انقدر اسرار پیش تو پیش میشه، انقدر پیش تو پیش میشه که یعنی خودت همینطور ممکن اصلا زندگی رها کنی، بگیر بشینی همطور فقط بزنی تو توهم، بگی او چه خبره تو این عالم. برای تو یه دونه گوسفند به تو داره میگم که داره صدا منو میشنوی که این همه نافرمانی خدا رو میکنی. اگه فرمان خدا رو گوش میدادی که الان پردا برداشته میشد همه چی میدیدی عزیز من. هیچ وقت یادم نمیره، همیشه مثال میزنم، بنده خدا حاج قاسمی که دوستان میومد پیش استاد ما میشست، میگفت آقا جون من میخوام فرشته ها ببینم. گفت فرشته ها که ببخشید تو همین عالم تاریکی گوش کن، با انجام واجبات، ترک محرمات و مراقبه میتونی ببینی. پس خاک بر سر تو. پس من دارم میگم گوسفند، به خودم میگم گوسفند، ناراحت نشو، چون لولمون واقعا اندازه یه گوسفنده که حتی وظایف روزمره اونم انجام نمیدیم. اگه درست انجام بری که میتونی کل این عالم رو ببینی. یه صحبتی با دوستمون آقای مساقی گفت، حالا یه سری چی داره بگم آقای مساقی، به شما میگم. گفتم ببین آقای مساقی، آدمی که تو عالم تاریکی هستش، تو این قوطی دنیا تاریکه، گرفتاره، کافیه یک کمی مراقب باشه، یکم بیاد بالا، کلش یکم بیاد بالا، خلوت میشه قلب و ذهنش، تمام افکار آدم ها رو از دور و نزدیک میبینه. ببین دیدیم مثلا میگن طرف فکر ما رو خون، آه طرف خیلی عارفه، فکر ما رو میخونه. من چیزی بهت بگم، بی ارزش ترین، بی کیفیت ترین و پایین ترین لول خنده‌دار کسی که سالک راه خدا هست، به سمت خدا حرکت میکنه، اینه که فکر دیگران رو ببینه. به این بازم میگم بی ارزش ترینه، یعنی تو هنوز تو این عالم تاریکی هستی و فکر دیگری ها میخونی. پس ببین چقدر برای انسان خوندن فکر یک دیگر، خیلی ضمیر باطن دیگران رو ببینی، خیلی لول بالاه. درسته کسی که تو راه خدا باشه میفهمه که این تازه پسترین و بیارزشترین توانایی برای یک انسان که بتونه ضمیر دیگری رو ببینه. واقعیت ها، مگه حضرت رسول حدیث نداد؟ گفت آقا کسی که مراقب خودش باشه، حالا مضمون اینه، من خوشگلش کردم حدیثا، میتونه چیزی ببینه که دیگران نمیبینن و چیزی بشنوه که دیگران نمیشنوند. گوش کن، این مخصوص آدمایی که هنوز حرکت نکردن، تاریکن، فقط کافیه که مراقب باشی، یکم خلوت کنی قلبتو. من بارها گفتم باید کسی که تو راه خدا هست اذان صبح و تغییر انرژی و تغییر فرشته‌هاشو بشنوه ببینه، باید بتونی ببینی. خیلی لولش پایینه. ببین اینم مال تاریکیه، دیدن فرشته‌ها و شنیدن و حس کردنش آه اصلا نبین. خوب خوبه، حس کردن و تغییر انرژی تایم شب و تایم صبح تو باید درک کنی. موبایل نباید سر اذان بشنوه. جناب عالی باید انقدر قلبت رو تمیز کرده باشی که یه عالم تغییر میکنه، فرشته های شب میان، فرشته روز میان، بتونی درکشون کنی. ببین الان بحث همین فرشته های خورشید و ماه شد، تایم لحظه نماز صبح گفتم ما بینه همون ثانیه که فرشتگان شب هستن مال ماه هست، یه نوع انرژی دارن ساطع میکنن، در عرض یک دهم ثانیه یک مرتبه فرشتگان شب میرن و انرژی های روز میان، همون انرژی یا فرشته اونا که حضور پیدا میکنن، اونجا تغییر انرژی صورت میگیره. شما در همون لایه نماز صبح رو برگزار میکنی و تو همون تغییر اولین انرژی های تازه رو دریافت میکنی. این تغییر انرژی کمترین چیزیه که جناب عالی باید درکش کنی. میدونی چرا؟ چون شیفتی که از این انرژی عوض میشه، این شیفت کل یه وزارتخونه عوض میشه. مگه به شما نگفتم که وزارتخونه از بالا تا پایین چیده شده؟ یک مرتبه شیفتی که عوض میشه کل آسمونا، البته بگم تا آسمونای بالاتر نه، این آسمونایی که میخوره به آسمونای مادی، یه شیفت فرشته هاش که عوض میشه، اینجا شما میتونی درکش کنی اینا رو. باور کن قابل درکه. دیدی خیلی موقع حالت خوب میشه، خیلی خوب موقع حالت بد میشه، خیلی جا زیارتگاه میره حالت خوب میشه، اینا فرشتگان هستن. دیدی نماز شب میخونی بعدش یه حال عطر روحی پیدا میکنی، اینا فرشتگان هستن. ببین درک کردنی هن. عزیز من فرشته دیدنی نیست اون کسی که میاد میبینه، میدون چرا؟ چون مجردن، مجردات نه عمق دارن، نه عرض دارن، نه طول دارن. اجنه نیستن که طول فقط ندارن، عمق ندارن، ببخشید، اجنه عمق ندارن دیگه، طول و عرض دارن. فرشتگان هیچی ندارن، مجردن. شما میتونی فقط با قلبت انرژیشون رو درک کنی و با قلبت میتونی باهاشون صحبت کنی. یادت باشه اینا، این شکلیه. حالا اگه باز خدا عمری باقی بود، من در رابطه نحوه همسو شدن فرشتگان به شما بگم، مثلا چجوری با فرشته مثلا فرق و سوره حمد با همسو بشیم. مثلا دیدی چلشو میگیرن، ختمشو میگیرن، ختومات اینا، این ختوماتی که میبینی توی خیلی از بزرگان بوده انجام میدادن، با فرشتگانش همسو میشدن. مثلا شیخ جعفر مجتهدی خودش میگفت فرشته رحمان و رحیم انقدر ختم سوره حمد داشت، چلای سنگین میگرفت تو بیابون، که میگفت رحمان و رحیم جفت فرشتگانش در اختیار من بودن. نه اینکه تصرف باز میگم، و منظورشون همسو بودنه، کلمه تسخیر رو نبودن اون فرشته به کار ببری، همسو میشه انرژیش با تو. یعنی تو وقتی اراده میکنه، اونا اون اراده رو میپذن و انجامش میدن. یا مثلا مرحوم نخودکی، ببخشید، ایشون با فرشتگان سوره یاسین همسو شده بود، خیلی قوی بود فرشته سوره یاسین. یا مثلا مرحوم قاضی طباطبایی که اصلا تمام قرآن با فرشتهاش همسو شده بود، عجیب و غریب بود اصلا ایشون. خیلی از بزرگان میبینی مثلا تو ختوماتشون با فرشتگانی از این سیستم همسو میشن. چه بسا انسان میتونه با فرشتگان مثلا اهل بیت هم همسو بشه. دیدی توی مجلس روزه میری، خیلی حال حزن انگیزی پیدا میکنی، این مجلس یه نوری داره، و فرشتگانی اونجا حضور پیدا کردن، به قلب تو رسوخ میکنن، جنوبالی هم خیلی حزن و اندوه میاد تو قلبت. برعکس میری تو مجلس شادی اهل بیت، میری فرشتگان اونجا حضور پیدا کردن. اینا درصد دارن که تو چه مجلسی هستن، چه مجلسی نیستن. خیلی قضیه فرشتگان طولانیه. ببین، هی ما بخوایم شاخه شاخه، من هم تو کلی از همه جاش یه گلچی برداشتم بهت گفتم، بهت فقط همین اشاره کردم، از مغز سلول اتم فرشته چینه شده در نوع خودش تا بغل دست خداوند متعال که فرشتگان اعظمن. روح فرشته نیستا، روح مخلوقی از خداوند متعال هست، نوری هست که در ذات این نور، نور حضرت زهرا سلام الله علیها هست. چون خود اهل بیت این سر را فاش کردن، من فاش میکنم، و یعنی اجازه فاش کردن خیلی از اسرار ما نداریم. وقتی خداوند متعال میفرماید تو سوره نازل، میگه تنزل الملائکه و روح. ببین، اگه روح فرشته بود، حالا بعضیا اشاره میکنن به کلمه فرشته، ولی اگر فرشته بود خداوند متعال اونم میگفت فرشته، نمیومد فرشته کنار روح بذاره، بگی مثلا یه بار روح ها بگه یه بار فرشته ها بگه، خب میگفت کلا فرشته. روح در حقیقت نور اعظمی هست که خداوند متعال خلق کرده. این نور کاملا هوشمنده، این نور کاملا دارای مدیریته، این نور کاملا دارای توانمندیه، این نور کاملا دارای خیلی آپشن‌های خیلی عظیمی هست که در حقیقت همون نور حضرت زهرا سلام الله علیها هست که در حقیقت مربوط به خلقت نوع انسان هست، از عدد 9 و این عالم خلقت که تکثیر شده توسط حضرت زهرا سلام الله علیها و سوره کوثر. دیگه حالا خیلی از چیزا رو اگه بخوایم مثلا بشیم در مورد فرشتگان قرآن بگیم، خیلی عظمت داره، انقدر طولانیه، دیگه دوباره نمیشه گفت. بهت بگم، فقط کلیات گفتم که دیدگاهت نسبت به این عالم عوض بشه، بدونی که جنابالی فقط داری با این چشم مادی یه مش ماده رو میبینی، خبر رو نیست. میلیارد 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 نامحدود فرشته دارن در حال کار کردن در این عالم هستن که جناب عالی راه نجات رو ایشالله پیدا کنی و از این تاریکی نجات پیدا کنی به سمت خداوند متعال، که آخر تمام این نورها ملحق میشن به خود خداوند متعال که وحدت هست و وحدانیت مرکز. همین، حالا ببینیم باز خدا چی میخواد. بر بنده خیرم دعا کنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.